بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الكهف الحسین و غیاث المزتر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفداه و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه، شب استجابت دعا، شب رحمت و مغفرت الهی برای ما بندگانی که در طول هفته دچار انواع غفلت، انواع حجاب، انواع دوری از یاد و ذکر خدا و حجتهای خدا هستیم، شب بازگشته، شب توبه است، شب استغفار، استغفار از عصیان‌ها، از گناهان، استغفار از غفلت‌ها، استغفار از خدای ناخواسته پاروخطی‌هایی که متأسفانه در طول عمرمون شیطان با وسوسه‌ای که ایجاد می‌کنه برای ما، ما رو مبتلا می‌کنه. شوخی نیست، شیطان به مراتب از من و شما خداشناس‌تر است، معرفتش به الله خیلی کامل‌تر از من و شماست، قدرتش هم خیلی بیشتر از من و شماست به جنگ حجت‌های خدا و انبیاء بزرگ خدا رفته. شیطان رو دست کم نگیره. شیطان حتی از رحمت للعالمین خاتم انبیاء هم نترسیده، به جنگ رسول الله رفته. وقت این شیطان در مقابل خدا به عزت و جلال خدا سوگند خورده بود لأقعدن علی صراطک المستقیم، سر صراط مستقیم تو، صراط علی و اولاد علی می نشینم و یکایک بندگان تو رو از راه به در می برم. ولأقوینهم اجمعین، اغواشون میکنم. اغوا چه حالتی است برادر؟ همین حالتی که من و شما متاسفانه بر اساس غفلت در طول هفته مبتلا بهش میشیم. از یاد خدا، ذکر خدا، ذکر اهل بیت دور میشیم. لحظاتی که از یاد خدا غافلیم، چه چیزی روح ما رو پر میکنه؟ یاد دنیا. یاد دنیا یاد خدا نیست. پس میبینید شیطان چگونه، جای دیگه ای باز قسم میخوره، تو قرآن آیاتش رو داریم، چگونه اونها رو غافل میکنم، چگونه اونها رو دچار خذلان میکنم، اونها رو سرگرم میکنم به تجملات دنیوی، ماشین مدل فلان، خونه فلان محل، فرش فلان، پرده فلان، مبل فلان، لوستر فلان، اینها رو سرشون رو گرم میکنم به اینها. خدایا این چنین اینها رو از یاد تو غافل میکنم، از یاد مرگ غافل میکنم. وقتی انسان مرگ رو فراموش کرد، دیگه آلوده به دعا دنیا میشه، از یاد خدا غافل میشه. خب این غفلت ها رو داریم، آیا نباید در طول هفته یک شب یک روز بگذاریم یه خورده بار خودمون رو سبک کنیم، استغفاری کنیم، توبه ای کنیم به درگاه خدا از شر این شیطان پلید رانده شده که قسم خورده همگان رو به عزت و جلالت ای خدا از صراط مستقیم منحرف میکنم. نباید به جای امن پناهنده بشیم از شر این شیطان؟ خبر برسه این حسینیه، این عزیزان و دوستان در خطرن، یه عده حمله کردن میخوان اینها رو اذیت بکنن، چیکار میکنیم؟ در رو میبندیم. چیکار میکنیم؟ زنگ میزنیم به پلیس. چیکار میکنیم؟ به یه جای امن پناه میبریم. زلزله بیاد چیکار میکنیم؟ دستوراتی داره برای اینکه به جایهای امن خانه ها بروید. از دست این شیطانی که قسم خورده به عزت و جلال خدا که همگان رو گمراه بکنه، دوست داره همه ما جهنمی بشیم، آیا پناهگاه امنی هست که به اون پناهگاه پناهنده شویم از شر شیطان رجیم و رانده شده؟ بله. تو مقدمه، تو خطبه منبر، سخنرانی هر شب جمعه برای شما میگم به کجا پناهنده شوم؟ به کهف الحسین و غیاث المزتر المستکین، کهف حسین خدا، دژ مستحکم خدا، وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. هر کس به این دژ، به این قلعه متمسک بشه، وارد بشه، پناهنده بشه، چنگ بزند به معرفت حجت خدا، متمسک و متوسل بشه به امام زنده این روزگار، تنها نقطه امن است از شر شیطان رجیم. برای اینکه امید داریم از دوزخ رها بشیم، وارد در حسن حسین خدا بشیم. این مقدمه رو تذکر دادم برای اینکه قدر دعایی رو که میخواییم با هم زمزمه کنیم بدانیم. اون وقت من و شما از روی اخلاص برای این حجت زنده، چشم بینای خدا، گوش شنوای خدا، حجت حاضر و شاهد خداوند طلب کنیم، دعای خیر، طول عمر، سلامتی طلب کنیم، یکی از راه‌های ورود به اون کهف حسین است از شر شیطان. این درسه، این رو فرهنگ کنیم تو زندگی خودمون، تو زندگی فرزندانمون، تو زندگی اطرافیانمون، مدرسه بچه‌مون، دانشگاهمون، هر جایی که هستیم. این شیطان قسم خورده همه رو جهنمی کنه، به عزت و جلال خدا هم قسم خورده، قدرت کافی هم داره، انقدر قدرت داره که از رسول الله نترسیده، از امیر مؤمنان نترسیده، از علی ابن الحسین نترسیده، به شکل مار در میاد پای علی ابن الحسین رو نیش میزنه برای اینکه یک لحظه علی ابن الحسین رو از خدا غافل کند. وقت این شیطان خیال کردی از من و تو میترسه؟ نه برادر، من و شما حریف این شیطان میتونیم بشیم؟ اصلا و ابدا. راه نجات چیست؟ تمسک به این حسن حسین خدا، به این قلعه و دژ محکم خدا. هر کس در این حسن قرار گرفت از شر شیطان در امانه. پس طلب کنیم سلامتی، طول عمر. شب جمعه شب دعا هست، تو این دعایی که میخونیم دعا هست، شب استغفار هست، استغفار کنیم، برگردیم به سمت باب الله، به سمت در خدا، دروازه خدا. عاقبت به خیری هست، همه اینها رو در نظر بگیریم، پناهنده بشیم به اون حسن حسین با ذکر این دعا با توجه. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها قویلا. اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات و سلام. خب این دژ و قلعه مستحکم الهی، هر کس بدان پناهنده شد نجات یافت. چرا؟ چون سفینه نجات است، کهف حسین است، هر کس بدو توجه کرد، هر کس بر این کشتی سوار شد، از این قلقله، از این فتنه دنیا نجات پیدا می. سنت خدا هم چنینه. از همینجا بریم وارد بحث امشبمون بشیم، در بحث در ذیل آیه کریمه انما انت منذر ولکل قوم هاد، یک به یک داریم روایات کتاب الحجه مرحوم کلینی رو بررسی میکنیم، ببینیم که در این روزگار، در این فتنه های آخر الزمان به کجا باید متمسک باشیم، راه ما چیست، چاه ما چیست، صراط مستقیم الهی کیست و چیست. جلسه گذشته به مناسبت تولد امام عسکری علیه السلام، خاطر شریف باشه، چند روایت رو خوندیم، نحوه دستگیری ائمه در اعثار خودشون. امام عسکری علیه السلام در تبعیدند در سامر را، بعد تو همون تبعید در زندانند، زندانی شبیه زندان موسی بن جعفر در قعر سیاه چال. در اونجا وقتی خاطرتون باشه اون راهب و کشیش مسیحی با اون رندی که داشت برای مردم باران نازل می کرد، برای مسلمینی که چندین بار به مصلی رفتند، دعای باران، نماز باران خواندند، قطره ای آب از آسمان باریدن نش نگرفته، یک راهب نصرانی میاد با تک استخوانی که کسی نمیبینه اون رو لای انگشتای خودش قرار داده، شروع میکنه خدا رو میخواند و باران نازل میشود. سه روز پشت سر هم کار بیخ پیدا میکنه. خلیفه عباسی چیکار باید بکنه؟ دستور میده این مشکل فقط به دست امام عسکری حل میشه، او رو از سیاهچال بیرون بیارید، از تبعیدگاهش بیارید به دربار، مشکل رو مطرح میکنن. قربان لطف و کرم این خانواده، گفتم من و شما اگر بودیم یه همچین داستانی پیش میاد، گفتیم شما اول برو جبران اون مافات، ما رو چند سال زندان کردی، بیا یه خونه، یه ملکی، یه باقی، یه چیزی به ما بده، اعاده حیثیت بکن، آبروی ما رو بردید، بیا آبروی ما رو برگردون تا من بیام یه کاری بکنم. امام عسکری علیه السلام بلافاصله فرمودن فردا به مسلمین بگید بیان، من میام این مشکل رو حل میکنم. صبح زود آمدند، امام عسکری آمد فرمود که راهب تو دعا میکنی یا من دعا کنم؟ راهب گفت هرچی شما بفرمایید. گفت تو دعا کنم. چون که دستش اومد بیاره بالا، حضرت استخوان رو از لای انگشتانش در آوردن، فرمودن حالا دعا کن. هر چه دعا کرد سنگم از آسمان نبارید. حضرت فرمودن که این تک استخوانیست از استخوانهای یکی از انبیاء بنی اسرائیل، که این فرد قبر اون نبی رو حفر کرده، استخوان رو از بدن او جدا کرده، با این استخوان دعای مستجاب به اصطلاح پیدا کرده، با این استخوان باران نازل میکرد و مسلمونها رو در عقیده خودشون سست میکرد، بی ایمان میکرد، مسیحیه تبلیغ میکرد که ببینید مسیح بر حقه. این مسلمین که ادعای نبوت پیغمبرشون حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم رو دارند، نتونستند یک قطره آب از آسمان بچکانند، ولی من مسیحی به قدرت عیسی مسیح آمدم برای شما باران نازل کردم. مسلمین دسته دسته داشتن از اسلام دست میشستن، مسیحی میشدن. خب چرا این روایت رو دوباره اشاره کردم؟ امام عسکری علیه السلام فرمودند از آبا و اجدادشون تا امیر مؤمنان، از امیر مؤمنان، از رسول الله، از خود پیغمبر اکرم، چه چیزی را؟ این که افضل مردم در تمام دورانها و زمانها کدام مردمند؟ بهترین مردم کسانی هستند که در زمان رسول الله به رسول الله ایمان آوردند، در رکاب رسول الله شمشیر زدند، جنگیدند، از دین دفاع کردند، اینها هستند خیر. کسانی هستند که در رکاب امیرالمؤمنین در صفین و جمل و نهروان شمشیر زدند و دفاع کردند خیر. افضل مردمان کدام مردمانند؟ امام عسکری دارن از رسول الله نقل میکنن، کسانی هن که در آخر الزمان، در زمان غیبت فرزند من مهدی، استوار میمانند بر دین و آیینشان، خودشان و دست دیگرانی رو هم که در معرض شبهات هستند، یهودی و وهابی و مسیحی و نمیدونم عرفان حلقه و تمام این دکانها رو دست اینها رو میگیرن، نمیگذارن شیعیان ما از صراط مستقیم خارج بشن. اینها برترین همه مردم در همه اعصارند. یعنی غیبت امام زمان علیه السلام از یک جهت مصیبت برای ما، درد برای ما، اما از یک جهت دیگه برای مؤمنین، برای کسانی که بصیرت پیدا کردند، راه رو پیدا کردند، صراط رو پیدا کردند، لحظه به لحظش مایه تقرب به خداست، رشد کمال. این مردم که در زمان غیبت حضرت حجت به سر میبرند، اما کارشون چیه؟ اینکه نگذارند شبکه‌های شیطان، تعبیر امام عسکریه، شبکه های شیطان شیعیان و محبان ما رو از ما دور کنند. بهترین و برترین مردم همه اعصارند، از روزی که آدم ابوالبشر روی زمین اومده، در زمان نوح نبی، در زمان ابراهیم خلیل، از زمان موسی و عیسی، تمام اینها، هر کدوم اینها اصحابی داشتند، حواریونی داشتند، یاورانی داشتند، اما مردم زمان غیبت که در ایمان استوارند، بر صراط مستقیم مستحکمند، نه فقط خودشون رو حفظ میکنند، شیعیان و محبان دیگر ما رو هم از راهزنی راهزنان حفظ میکنن، اینها برترین افراد روی زمینند، بهترین مخلوقات خداوند این اثر هستند. اینه که قدر بدونه، اینه که جایگاه خودتون رو اگر توفیق پیدا کردید در مرزبانی و پاسبانی از عقاید شیعه که آرمانهای انقلاب ما همین عقاید بود و هست، این مدال افتخاره. ما انقلاب کردیم برای اینکه این آرمان‌ها رو در سطح جامعه خودمون و سطح جهان پیاده بکنیم. گم نکنیم راه رو. راه زنان و فتنه انگیزان ما رو از این صراط مستقیم دورمون نکنن. چگونه ما در 8 سال دفاع مقدس، الان داشتم برای برادرم میگفتم قبل از سخنرانی، ما در 8 سال دفاع مقدس چند میلیون نفر از جوانان جان بر کف ما رفتند، جان دادند، خون دادند، جانباز شدند، شهید شدند، چه درجه، چه قرب، چه مقامی دارند؟ اون کسانی که اینها رو ساختند، آماده کردند، از نظر فکری، از نظر روحی تربیت کردند برای این مسیر، جایگاهشون از خود اینها بالاتره. مداد العلماء، قلم یک عالم، افضل من دماء الشهدا، برتر، پرفضیلت تر است از خون یک شهید. شهیدی که به اولین قطره ای که در راه خدا برای شهادت رفته، برای حفظ دین، حفظ ایمان، حفظ کشور رفته، اولین قطره خونش از بدنش خارج شده، گناه اولین و آخرین او پاک شده، پاک و مطهره. این درجه خون شهید. اما این قلم عالم چرا؟ چون این عالم اینا رو حفظ کرده از اینکه به دست شبکه‌های شیطان بیفتند. اما امروز متاسفانه این شبکه‌های شیطان قارچگونه روز به روز بیشتر می‌شوند. علمایی که بصیر باشند، بصیرت داشته باشند به تعبیر رهبری، بتونن این مرزبانی رو ایجاد بکنن، تعدادشون خیلی کمه. اینه که جبهه فرهنگی اولویته. امسال رو حضرت آقا چه سالی نامیدند؟ بله؟ بله؟ اقتصادی و فرهنگی. منتها خودشون تو همون اولین سخنرانی ها فرمودن چی؟ فرمودن فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است. آقا این همه مشکل اقتصادی تو این مملکته. آدم بصیر میفهمه که فرهنگ از اقتصاد مهمتر است. فرهنگ مثل هوایی است که شما تنفس میکنید. دقت میکنید، شما نون نداشته باشی 3-4 روز میتونی زنده بمونی، ولی اکسیژن هوا نداشته باشی چند روز میتونی زنده بمونی؟ دقت فرمودی؟ اینه که میگم تو جبهه فرهنگی کسانی که میتوانند خدمت کنند به دین، خدمت کنند به انقلاب، خدمت کنند به نظام، در راستای این آرمانهایی که این انقلاب به خاطر شکل گرفته، ارزششون، جایگاهشون به تعبیر امام حسن عسکری کجاست؟ برترین مردمان هستند نسبت به همه زمانها، نه این زمان، نه زمان رسول الله، نسبت به همه زمانها. چرا؟ چون چپ و راست الان ماشاءالله تو بچه های ما دیگه راهنمایی دبستان هم گاهی اوقات میبینیم قاچاقی یا غیر قاچاقی گوشی موبایل همراشه، انواع نرم افزارها رو هم داره، انواع شبکه های اجتماعی رو هم ارتباط داره. تو هر کدوم اینها گاهی در روز من خسته میشم دیگه. زمانایی که درس و کلاس و دانشگاه و جلسه داریم که هیچی، زمانایی هم که نداریم یه بند بعد من شبهات اینا رو جواب بدم، میرسم؟ چقدر میرسم؟ اینه که باید با مراجعه به احادیث و روایات اهل بیت صراط رو پیدا کنیم، راه پاسخگویی به این شبهات رو پیدا بکنیم. اون روایتی که امشب میخوام براتون بخونم، چند روایت، یکیش رو به خدمتون عرض میکنم. مرحوم کلینی تعدادی زیادی روایت از ائمه مختلف جمع آوری فرمودن تحت این عنوان: باب و ان الحجه لا تقوم لله علا خلقه الا به امام. این که حجت خدا بر مردم کامل نمی گردد مگر به وجود امام زنده در هر عصری. این همون وصیت رسول الله است: انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. این که از عترت من در هر عصری یک امام زنده روی زمینه، به چه عنوان؟ حجت خدا. حجت کیست؟ حجت معنای فارسیش میشه دلیل، راهنما، برهان. اینها معانی حجت. خب روایت چیست؟ حسن ابن محبوب میگه که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، تو روایت بعدی از حضرت رضا علیه السلام نقل شده که ان الحجت لا تقوم لله على خلقه الا به امام حتی یعرف. حجت خدا بر مردم تمام نمی شود مگر آنکه در هر دوره و زمانی یک امام زنده در میان مردم باشد، مردم به او مراجعه کنند، توجه بکنند. او صراط مستقیم خداست، مردم به توسط او در صراط مستقیم حرکت کنند، به قرب الهی برسند. پس برای قرب الهی به حسن و تقی و عمرو و زید و بکر نمی توانید شما بچسبید، شما باید به حجت زنده خدا بچسبید. دقت فرمودین؟ این حجت زنده خداست که صراط مستقیم خدا اسم دیگرشه. کسی که حجت رو شناخت در صراط مستقیمه. حجت چیکار میکنه؟ دلیل. دلیل باز خودش لغت عربه، از چی میاد؟ ریشش چیه؟ دله، دلالت کردن، راهنمایی کردن. یه کسی رو که گم شده دیدی، آقا من دنبال فلان خیابون میگردم، از کجا باید برم؟ میری سر این خیابون سمت راست، مثلا میری یه 200 متر میری میرسی به چهارراه شاپور، بعد نمیدونم 200 متر میری پایین میرسی به چهارراه مختاری، فلان کوچه‌ای که میخواید اونجاست، باید برید دنبالش. کسی که دلالت میکند، به چه چیز دلالت میکند؟ به رضایت خدا، به حق خدا، به معرفت خدا. کسی که این کار رو میکنه بهش میگن حجت. نمیشود روی زمین عصر و دوره‌ای بگذرد اما خدا چون این حجتی روی زمین نداشته باشد. کار این چیست؟ کار این حجت چیست؟ دو کار میکند. یک، تبیین کتاب، تبیین قرآن. انت منذر لکل قوم هاد، این هادی هم هست، هدایت کننده هم هست. دو، رافع اختلاف از امته، پاسخگوی به شبهاته، رفع کننده شبهاته. شبیه کاری که اول عرایزم دو مرتبه اشاره کردم، امام عسکری علیه السلام چیکار کردند؟ از قعر سیاه چال احضارش کرده خلیفه عباسی، به جای اینکه امام شرط و شروط بیاره که یا الله حق من رو بده، آبروی من رو بردی، بیا جلو مردم عذرخواهی کن، دیدن دین در خطره، مردم دارن از دین دست میکشند، گمراه میشن، فرمودن فردا صبح میام مشکل رو حل میکنم. همین امام عسکری علیه السلام، اگر خاطر شریفتون باشه، ایام شهادتشون هم یه روایت دیگه خوندم، در برخورد با اسحاق کندی چی فرمودند؟ اون کسی که نشسته بود کتاب نوشته بود در رد قرآن کریم، ردیه نوشته بود بر قرآن، چی فرمودند؟ حضرت دو مرتبه اومدن یه کسی از شیعیان رو به قول امروزی ها آنتریک کردن، یادش دادن چی برو بگو، اون رو فرستادن سراغ اسحاق کندی. اسحاق کندی کتابی رو که به تعبیر بزرگان گفتن اگر اون کتاب نوشته میشد و بیرون میومد تو دسترس مردم بود، بی شمار از مسلمین دست از اسلام بر می داشتن. یکی از کارهای مهم حجت خدا در هر عصری پاسداری و پاسبانی از این دینه. یه روز امام عسکری باید از زندان بیاد بیرون، مچ اون راهب نصرانی که میخواد مسلمین رو به مسیحیت گرایش بده باز کنه، یه روز از زندان بیاد بیرون یه کسی رو تلنگر بزنه، بره در کتابی که اسحاق کندی داره مینویسه قرآن رو رد میکنه، شبهه بیاندازد به حدی که اسحاق کندی خودش با دست خودش کتاب رو پاره پاره کنه و تو فرات بریزه. اگه حجت خدا نباشد، من و شما هفته پیش گفتیم معلوم نبود الان جلوی کدام آتیش داشتیم خم و راست می شدیم به عنوان پرستش خدا، کدام خدا رو می پرستیدیم؟ خدایی که کتاب مقدس معرفی می کنه، خدایی که جسمانیه، خدایی که جاهله، خدایی که قدرتش نمی رسد با بنده خودش کشتی بگیره، کدام خدا؟ اون وقت در عصر غیبت امام زمان هم ایشون دستش همین جور تو کاره. چطور امام حسن عسکری مگه غایب نبود؟ در زمانی که تو زندانه، در سامراست، تو سیاه چاله، دسترسی مردم بهش نیست دیگه، کسی او رو نمیشناسه، دسترسی ندارن. چگونه امام عسکری از قعر زندان یا شبهه اسحاق کندی یا شبهه راهب نصرانی یا شبهات دیگران رو حل و فصل میکنه؟ چجوری موسی بن جعفر علیه السلام در زمانی که در زندان هارون الرشید در بغداد میاد مشکلات شتیته نیشابوری رو در نیشابور سوالاتش رو پاسخ میده، در تشییع جنازه او هم شرکت میکنه؟ امام زمان من و شما که نه تو زندانه نه تو سیاه چاله، روی همین زمین به تعبیر امام صادق حرکت میکنه، زندگی میکنه، تو بازارهای شما رفت آمد میکنه، معامله میکنه، رو فرشهای شما قدم میگذارد. اینه که در این عصر هم حجت خدا زنده است، اینه که همون مرزبانی، همون پاسداری، همون دلالت رو امروز حجت خدا داره، به هر صورتی که ائمه دیگه داشتن ایشون هم داره. اما وظیفه ما خطیرتره. غیبت برای مردم فتنه شده. چرا؟ چون فکر میکنن غیبت امام زمان یعنی بازنشستگی امام زمان، یعنی از کار افتادگی حضرت مهدی، یعنی نبود ایشون در جامعه. خیر، ایشون هستن، دستشون بر آتش است. گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ ما سمتش نمیریم، بی معرفتی. خب تو این عصر امام عسکری علیه السلام فرمودن کسانی که شبهاتی رو که شبکه های شیطان برای شیعیان و مسلمان ها می اندازن پاسخ بگوین، درجه اینها در قیامت چه درجه ایست؟ هفته بعد روایاتش رو از رو خود بهار میارم براتون میخونم که امام عسکری علیه السلام چه جایگاهی رو برای کسانی که در عصر غیبت این شبهات رو پاسخ بدن بیان فرمودن. انواع اقسام شبهات هست. من خودم داشتم عرض میکردم برای برادرمون، تو بعضی از این گروه هایی که عضو هستم، اینها انواع گروه ها، مسیحی، بهایی، وهابی، اینا هست. کارشون چیه؟ آدم جذب میکنن، شبهه میندازن. شما ممکنه دعوت بشید به یه گروهی، شبهه میندازن برای شما، شبهه‌ای که افتاد کم 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 کسی پیدا نشود که پاسخ بدهد، کسی پیدا نشود که پاسخ به شبهه شما بده، شما کم کم رنگ وهابی میگیری، رنگ بهایی میگیری، رنگ مسیحی میگیری. خدا خیر بدهد به کسانی که این شبهات رو پاسخ بده. برادرمون هفته گذشته شبهه رو برای من فرستادن، دیدم طولانی بود، گفتم که اینو بیارید تو جلسه، با توجه به اینکه بحثمون هم بحث هدایتگری است و ارزش هدایت در عصر غیبت امام زمان، یه چند تا از اینها رو بشنوید، ببینید شبهاتی که مطرح میشه تو چه به اصطلاح حوزه هایی است، اینها رو یاد بگیریم، گفتم در معرض دوستانمون باشه، دوستانمونم یاد بگیرن بتونن پاسخ بدن. بفرمایید آقا چی بوده؟ یکیشو بگید ببینید. بله. یکی از شبهات اینه که، من دوباره تکرار میکنم برای دوستانی که نشنیدن یا خانمایی که پایین هستن، شبهه‌ای رو مطرح کردن در سطح شبکه‌های اجتماعی با اینترنت تحت این عنوان که شیعیان مدعی هستند هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرد. خب من برای اینکه یه آدمی رو بشناسم باید ببینمش که بشناسمش. هر کس بمیرد امام زمانش رو نشناسد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. حالا من که امام زمانم رو نمیبینم چگونه اون رو بشناسم؟ بفرمایید. بیعت کنیم. بله. خب من تا همینجاش اجازه بدید این دو سه تا نکته رو توضیح بدم. خب امام زمان علیه السلام استنادی که کردند این آقایون به حدیث متواتری که شیعه و سنی نقل کرده، یعنی گاهی از اونجایی که خدا میخواد حق پوشانده نماند دم خروس بیرون میمونه، میگه شیعیان معتقدند بر اساس حدیث من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه باید یه امام زنده باشه. پاسخ اول برادر، تو خودت دم خروس رو گذاشتی بیرون. این اعتقاد مخصوص شیعیان فقط نیست. حدیث من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه متواتر در منابع خود اهل سنت، انقدر متواتره که خودشون نقل کردن در منابع حدیثی خودشون، حدیث ثقلین انقدر تواتر داره و انقدر بهش پایبند هستند که خودشون نقل کردن. جالب، این نقل شیعه نیست، نه تاریخ ما نه حدیث ما، نقل هم تاریخ و هم احادیث اهل سنته که عبدالله عمر پسر خلیفه دوم در زمانی که حجاج ابن یوسف ثقفی با کودتایی که کرد، سرهایی که برید، 90,000 سر برید برای اینکه حکومت رو، یعنی بخوایم بگیم امام داعشیا کیست، یکی از کسانی که میتونیم نام ببریم حجاج. اصلا سبک کارهاشون رو میبینید دیگه، این پیروزا این خلبان اردنی رو آتش زدن. اگر بخوایم ببینیم الگوی اینها، فتواشون رو که شنیدید، گفتن که از فتوای ارزم به خدمت شما که ابن تیمیه ما تبعیت کردیم در آتش زدن این، چون اون دستور داده که کسی که خلاصه موحد نیست کافره، که از دید وهابیت همه مسلمین کافرند، اعم از شیعه و سنی، اینا همه رو کافر میدونن. یکی از عذابهایی که باید بشه اینه که آتشش بزنید. خب ما اینو آتش زدیم. حالا حجاج ابن یوسف ثقفی امام داعشی هاست، یعنی از شدت افراطی کری و آدم کشی که خودش نقل میکنه، میگه چند کاخ ساختم از سرهای بریده شیعیان و محبان علی ابن ابی طالب، یه همچین آدمی با کودتا به سر کار اومده. نکته جالب اینه، خوب دقت بکنید، حدیث من مات و لم یعرف امام زمانهی کلام پیغمبر رسول الله، هم شیعه نقل کرده با سلسله سندهای معتبر، هم اهل سنت، هر دو این روایت رو نقل کردن. از کی؟ از رسول الله. نمونه میخوایم بگیم که این آقا میگه که شیعیان اعتقاد به این دارن، ما میخوایم بگیم چقدر اهل سنت اعتقاد به این دارن. اهل سنت سلفی از قضا، تکفیری ها، اهل سنتی که میگن امام رو با چند نحوه میشه انتخاب کرد، چند مدل برای انتخاب امام دارن. تو عقاید ما امام کیه؟ حجت خدا، دلیل خدا، صراط خدا، باب خدا، همه ی علم خدا در سینشه، همه ی قدرت خدا در یدشه. اما تو اهل سنت امام کیه طبق عقایدشون؟ هر کسی که به یکی از این شیوه ها، یا شورا انتخابات یا کودتا یا قیام یا به نص امام قبلی یا به ای نحوین کانت، خواستید اینا مستنداتشو میارم از رو براتون میخونم، کسی به هر طریق ممکن با زد و بند، با شارلاتان بازی، با کلاهبرداری، مقام خلافت رو به دست بگیره، حکومت رو در حقیقت به دست بگیره، این امامیست که هدایت کننده خلق به خدا. بنابراین یزید ابن معاویه رو تکفیری و از قضا امام میدونند، حسین ابن علی رو خارج شده از دین چون خروج کرده بر اون امام. به هر طریق آقا یزید شرابخوار بوده بوده، دزد بوده بوده، قاتل بوده بوده، مسلمان نبوده، باشه نباشه، حاکم که شده، حاکم در تعریف این آقایون یعنی امام، دقیق فرمودید، به هر طریق ممکنم به حکومت رسیده، اختلاس، ارتشا، کودتا. حالا آقای حجاج ابن یوسف ثقفی با کودتا سر بریده چند هزار نفر رو، شبیه داعش چجوری یک شبه گرفتن نصف عراق رو، حکومت رسیده. از دید این آقایون ایشون چه جایگاهی داره الان میگه؟ میگه شب اولی که کودتا اتفاق افتاد و موفق شد، حجاج دراز کشیده بود، شب گرمی بود، تو حیات منزلش دراز کشیده بود، نصف شب دیدن تق تق صدای در بلند شد، یکی از این نگهبانا دوید دم در و کیه برو ببین کدوم فلان فلان شده ایست نصف شب اومده پشت در. ما را خدا زابرا کرده، در رو باز کرده دید برگشت، فهمید یه آدم مهمیه، ولی کسی دیگه بود همونجا سرشو بریده بودن. برگشت و جناب خلیفه، جناب عبدالله عمر پسر خلیفه دوم عمر ابن خطاب، چی میخواد نصف شبی؟ نمیدونم آقا، اجازه خواسته همین الان خدمت شما برسه، امر مهمیه، صداش کن بیاد تو ببینه. آمد تو عبدالله عمر رو، حجاج حتی به خودش زحمت نداد از زیر رخت خواب بیاد بیرون، یه رواندازی روشه، یه زیراندازی زیرشه، همجور دراز کش. چی میخوای عبدالله عمر؟ عبدالله عمر پسر عمر ابن خطاب خلیفه دوم، چی میخوای؟ گو آقا من امشب متوجه شدم شما کودتا کردی و پیروز شدی، منم پام لب گوره، پیر مردم، ممکنه امشب رو به فردا نرسونم. خوب چی میخوای؟ از زبان پیغمبر شنیدم من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. من از زبان رسول الله شنیدم، پسر خلیفه دومم، که کسی که شب رو صبح کنه در حالی که امام زمان نداشته باشد و در حال بیعت با امام زمانش نباشد، اگر بمیره به مرگ جاهلیت مرده، کافر مرده، صاف تو جهنمه. حجاجی نگاهی انداخت گفتش که خب الان چی میخوای اینجا؟ گو اگه اجازه بدی من ممکنه به صبح نرسم، پام لب گوره، با شما بیعت کنم به عنوان امام زمانم. جناب حجاج 90,000 بیگناه سر بریدی، کودتا کردی، شدی امام. من اومدم با شما بیعت بکنم که اگر امشب مردم بدون شناخت امامم از دنیا نرفته باشم. خود احادیث و تواریخ اهل سنت بل اتفاق گزارش دادن حجاج حاضر نشد دستش رو از زیر پتو بیاره که عبدالله عمر با دستش بیعت کنه، از زیر پتو پای مبارک رو آورد بالا، گفت با پام بیعت کن. عبدالله عمر اومد پای حجاج رو بوسید، با پای خلیفه بیعت کرد، اشک شوق ریخت، سجده شکر به جا آورد که خدایا شکرت، من با امام زمان خودم همین امشب بیعت کردم، نگذاشتم به فردا صبح برسه. خوب دقت بکنید، یکی از ابزارهای مناظره مغالطه است، یه علمیه، یه دانشی داریم به نام مغالطه. مغالطه 70 و چند نوع داره، یه علم خودش. اینا که مناظره کار میکنن گاهی میرن این دوره ها کلاس‌هاش رو یاد میگیرن. یکی از راه‌های این که طرف مقابل رو شبهه بندازی براش و ساکتش بکنی این استش که یه شبهه‌ای رو بندازی بدون اینکه اون که نمیدونه که، شما یه جوری وانمود کنی که عین این اتفاق افتاده. اینجا الان شبهه‌ای که وارد شده چیه؟ شیعیان میگویند من مات ولم یعرف امام زمانه هی مات میتتن جاهلیه. این امام زمانشون هم که 1200 سال ساکته، اصلا نیست، با چی میخوان بیعت بکنند؟ اولا شیعیان نمیگویند، اهل سنت هم میگویند من مات ولم یعرف امام زمانه هی مات میتتن جاهلیه. این همون استدلالی است که رحمت خدا بر روح پرفتوح علامه امینی وقتی گذاشتنش تو کوچه بنبست رفته بود برای مناظره با همین بزرگان، اینا از قضاش ظاهرا شام هم بوده، سوریه هم بوده، با همین ها داشت مناظره میکرد، گفتن که گذاشتیمش تو کوچه بنبست که بالاخره تو ماجرای بعد از شهادت پیغمبر، قصه سقیفه و اینها، حق با کی بود؟ ماجرا چی بود؟ فاطمه زهرا بالاخره چطور از دنیا رفته بود؟ ایشون میگه اومدم بیرون و متوسل شدم، گفتم آقا یا امیرالمؤمنین دستم به دامنتون، اینا ما رو دوره کردند، ما تک و تنها مدافع شما هستیم، امروز بچه‌های ما مدافع حرم‌های اهل بیتن. یک کسانی هم گفتم اینا سربازان فرهنگی‌ان، سربازان اعتقادی‌ان، مدافع عقاید اهل بیتن. علامه امینه میگه برگشتم و توسلی کردم برگشتم. اینا از دید خودشون منو گذاشته بودن تو کوچه بنبست، دیگه من جوابی نمیتونستم بدم. گفت اومدم تو، گفتم که من سوالی دارم. فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی که از دنیا رفتند آیا مسلمان بودند یا کافر؟ استجیرو بالله، فاطمه زهرا دختر رسول الله مسلمان، پس چی که مسلمان بوده؟ حبیبه رسول الله. گفتم خیلی خوب، به سنت پدر به دستور پیغمبر عمل میکرده یا عمل نمیکرده؟ قطعا عمل میکرده. گفتم خیلی خوب، مگه حدیث متواتر نداریم من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه؟ به من بگید امام زمان فاطمه ابوبکر بود یا کسی دیگه؟ اگر امام زمان فاطمه ابوبکر بوده باشه که فاطمه بی خود کرده به ابوبکر بیعت نکرده، از ابوبکر غضبناک بوده؟ اگر نه امام زمان فاطمه کسی دیگریست، برید ببینید اون کیه. اینجوری میشه فهمید امام زمان بعد از پیغمبر چه کسیست، از روی چی؟ از روی فعل صدیقه طاهره فاطمه زهرا میشه فهمید. فبهت الذی کفر، مجلس تمام شد. پس برادران من، یکی از راه‌های مغالطه اینه، شبهه رو بندازی در بری. گفتم برای عزیزانم تو بعضی از این دوره‌هایی که داریم تو آموزش پرورش، یه نمونهش رو از مغالطه گفتم بگم و عرضم رو تمام کنم، جمع کنم. یکی از گروه‌های منحرفی که علیه نظام و انقلاب و رهبری و عقاید شیعه تبلیغات میکنن، این مسیحیان تبشیری هستن. اینا در حقیقت گفتم تو بین دوستانمون تو کلاس هام تبیینش کردیم کامل، ما چیزی به نام مسیحی تبشیری نداریم، ما مسیحی صهیونیست داریم. اینا در حقیقت صهیونیستن، زیر مجموعه اسرائیلن، اصلا عمله و اکره اسرائیلن، دنبال اجرای اهداف و فرامین اسرائیل هستن تو کشورهای اسلامی خصوصا ایران. به شدت هم تبلیغات دارن. ما تقریبا جایی نیست تو این مناطق آموزش پرورش که میریم این معاون پرورشی رو که ملاقات میکنیم به ما گزارش ندن هفته ای حداقل یه مورد دو مورد که دختر بچه یا پسر بچه اومده میگه میخوام مسیحی بشم. یه تعدادی از اینها از خود ایران، اینها مسیحی شدن، صهیونیست شدن، الان هم توی امریکان یا تو اسرائیلن زندگی میکنن، شبکه ماهواره‌ای دارن. یه دوره‌ای بود ما یهو دیدیم که سوالات و شبهاتی که میومد برامون دیدیم زیاد این شده که چرا انقدر پیغمبر خشونت طلب و خون ریز بود در حالی که عیسی مسیح و انجیل انقدر صلح طلب و آرامش طلب و این حرف هاست. من کنجکاف شدم ببینم جریان چیه. یه مبلغ مسیحی هست اسمشو نمیارم، ایرانیه، فارس زبانه، یه شبکه تلویزیونی داره، این تبلیغ میکنه، تبلیغ مسیحیت میکنه، اسمن در حقیقت تخریب پیغمبر اکرم و دین اسلام میکنه. دیدم تو اون ایام ایشون یه مناظره داشته، یه برنامه داشته تو ماهواره، ماجرا از این قراره، میاد انجیل رو باز میکنه میگذاره این طرف، قرآن رو هم باز میکنه میگذاره کنارش، میگه من امروز میخوام با مسلمونا صحبت بکنم، با ایرانی ها صحبت بکنم، من میخوام به شما امروز بگم خدا یا خدای انجیل یا خدای قرآن. خدای انجیل خدای محبته، خدای گذشته، خدای عفوه. خدای قرآن خدای قاتله، خدای خشنه، خدای خونریزه. خب این حرفا رو میزنه بچه من و شما که نه مربی درست حسابی داره نه معلم درست حسابی داره این شبهات پاسخ بده، پای ماهواره تو خونه ما میشینه میبینه. بعد ایشون ادامه داد، من بعدا فیلمشو گرفتم، شروع میکنه میگه ببینید اینجا تو انجیل، من برای شما بخونم از روی انجیل، شما هم دارید باز کن بخون. میگه که یک زنی یه عمل زشتی رو انجام داده، اووردنش پیش عیسی مسیح. عیسی مسیح چه برخوردی با اون میکنه طبق انجیل؟ عبای خودش رو باز میکنه، دور اون زن میپیچه، به کسی هم اجازه نمیده به او تعرض بکنه. این خدای محبت. بعد قرآن رو باز میکنه، میگه این قرآن دستورش چیه در مورد زنانی که خلاف بکنن؟ سنگسارش کنید. خب حالا ببینید یه همچین زنی هم پیش محمد آمده، اومده پیش محمد رسول اللهی که شما مسلمان ها معتقدید، ایرانی ها معتقدید پیغمبره. محمد ببینید چه برخوردی با این زن کرده. نیم ساعت برنامه ایشون بود، من خلاصه‌شو گفتم. گر و گر بچه های دبیرستانی دختر و پسر شبه شده بود براشون که ما پیغمبر رو دوست نداریم، ما قرآن رو نمیخواییم، ما میخواییم مسیحی بشیم. اووردن و ما رفتیم فیلم رو پیدا کردیم و فیلم رو دیدیم و انجیل هم اووردیم و قرآن هم اووردیم و بررسی کردیم. چه مقالطه این ناپاک کرده؟ مقالطه اینه، طوری دوز رو میچینه، طوری صحنه سازی برای شما میکنه که شما به اون نتیجهی که او دلش میخواد برسی. ماجرا اینه، نقل است، بله در انجیل نقل است که یک زنی فاسد نزد عیسی مسیح آمد، مردم حمله کرده بودند که او رو اذیت کنند، آزار کنند. عیسی مسیح گفت او رو آزار ندید، مقدمات و توبه اون رو میخوام فراهم بکنم. تو قرآن ما آیه سنگسار یا آیات قصاص داریم. سنگسار حکمش در اسلام راجب چه موضوعی است؟ راجب یک موضوع خاص در شرایط خاص، به شرط اثبات و استشهاد چند نفر. یک حکم داریم راجب سنگسار. جوان کم سواد من، دانشجو و دانش آموز من، تو تورات و انجیل چند تا آیه داریم راجب سنگسار؟ در قرآن یک جا راجع به یک گناه خاص، به شرط اثبات، به شرط شهادات، به شرط اینها دستور سنگ. خدا داده، من که ندادم، پیغمبر که نداده، که این حکم مال خداست. در تورات و انجیل چند تا داریم؟ یه نمونه براتون بگم. در تورات آیه داریم، براتون میارم از رو بخونم. جوانی که به سن بلوغ برسه به حرف پدر و مادر گوش ندهد، طبق دستور تورات کتاب مقدس مورد توافق مسیحیان و یهودیان هر دو، نه تورات اسرائیلی که فقط یهود قبول دارن، توراتی که کتاب مقدس مجموعه عهد عتیق و عهد جدید، طبق دستور تورات وظیفه مردم شهر است که این بچه رو بیارند سنگسارش کنند. به چه جرمی؟ به جرم اینکه به حرف پدر و مادر گوش نداده. برادر اگه این حکم رو میخواستن اجرا بکنن که الان تو زمین آدمی پیدا نمیشد که. خب قرآن کتاب خشونته، انجیل کتاب محبته، اما این آیه رو که به شما نشون نمیده که. دیگه اگر گاوی، یه گاو دیدید تو شمال که میری، این گاو میشه کنار جاده، همینجور برای خودشون دارن میچرن. اگه یه گاوی آمد به یک مرد یا یک زن شاخ زد، اون مرد و زن مردند، حکم تورات و انجیل چیه؟ گاو رو سنگسار کنید. گاو دیگه دستور چیه؟ سنگسار کنید. خیلی خوب، بالاخره قتل صورت گرفته. خب اینو سنگسار کردیم دیگه، تموم میشه حکم خدا؟ نه خیر. اگر صاحب گاو میدانسته است که این گاو ممکنه شاخ بزند، کسی را بکشد، صاحب گاو رو هم باید سنگسار کنید. تورات دارم من اینجا سر کلاس ها درس میدم، میارم از رونشونتون میدم. صاحب گاو رو هم باید سنگسار کنید. این کتاب محبته. حالا تو قرآن ما حکم داریم، چون حکمه، باید خدا دستورش رو نازل بفرماید. اما چجور دوز و چیده؟ میگه ببینید اون زن خراب به عیسی مسیح پناهنده شد، چه برخوردی کرد؟ به محمد پناهنده شد، چه برخوردی کرد؟ تمام کارشناسان دینی و قرآن و اینا از روحانیون هم یه دی بودن، من گفتن چی جواب بدیم اینو؟ یه خورده نگاه کردم، گفتم واقعا دوزاریتون نیفتاده؟ نه خب شبه هست دیگه، چی جواب بدیم؟ دانش آموزا دارن میپرن گر رو گر، از دین زده شدن. گفتم مغالطه متوجه نشدین؟ گفت مغالطه نیست. گفتم مغالطه نیست؟ گفت نه. گفتم برید تو تاریخ شیعه، سنی، احادیث، روایات، تاریخ، تفسیر، اصلا بیارید ببینم آیا هیچگاه در طول حیات پیغمبر یک زن فاسد به پیغمبر اومد معرفی بشه؟ خیلی ساده. اون شارلاتان چی کار میکنه؟ این قرآن میگه با زن فاسد چی کار بکنید؟ ببینید محمد چی کار کرده؟ ببینید عیسی مسیح چی کار کرده؟ تو ذهن بچه من، تو ذهن جوون من، تو ذهن من چی میاد؟ خشونت دین اسلام و پیغمبر، رأفت و رحمت دین مسیح. همین اسم، این یکی از مغالطات بود. همین مغالطه اینجا اتفاق افتاده. من مات ولم یعرف امام زمانهی، مات میتتن جاهلیه. شیعه میگوید. کی میگه شیعه میگه؟ این سنی میگه. اسناد، اولین پاسخ شما اینه تو این گروه، اسناد حدیث من مات ولم یعرف امام زمانهی که از شیعه بیشتره، از قضا جزو روایاتی است که تو اهل سنت بیشتر راوی داره، 4 تا از این اسناد رو میذارید، برمیگردونید، ریپلای میکنید، فوروارد میکنید بخونه. این حرف شیعه نیست. چند درصد شبهه شل میشه، سست میشه؟ چون تمام این طولانی ها، این شبهاتو ایشون زحمت کشیده بود برای من فرستاده بود، این شبهات خیلیه، ولی پایش رو چیه؟ رو حدیث من مات. شما اگر این میز 4 تا پایه داره، درست شد؟ اگر یه، یا این صندلی 4 تا پایه داره، یه پایشو از بالا ببری چی میشه؟ بنده تق میافتم زمین دیگه، نمیتونم، ثابت نیست دیگه. یاد بگیرید دارم نحوه پاسخگویی به شبهات میدم. شبهات وهابیان یا مسیحی یا بهایی یا همشون اینجوریه، به لطف خدا و با توسل به امام زمان برای پاسخگویی به شبهات همیشه دم خروس توش بیرونه. به حدیث من مات اشاره کردید، میگید شیعه میگوید، من میگم اصلا سنی میگوید. دقت فرمودید؟ حالا تو بیا برو راجع به اهل سنت بحث کن. اهل سنت میخوان چیکار بکنن؟ دقت فرمودید؟ یاد بگیریم. به برادر عزیزم داشتم میگفتم، گفتم که پرسیدن یعنی که ما الان تو این موقعیتی که پیش آمده و حضور داعش و اینها وظیفه ما چیست؟ ما باید بریم دفاع بکنیم یا نه؟ گفتم که اینها جزو سیاست‌های کلان مملکت و نظامه. رهبری باید امر کنن، دستور بدن، تصمیم بگیرن چه جور باید عمل بشه. اگر امر کنن بریم به جنگ اونها فیزیکی، با سر و جان میریم. اگر الان میتونیم خدمت دیگری بکنیم، بله. داعش چجوری درست شده؟ با کار فرهنگی. با کار فرهنگی. ما 40 سال پیش وهابیت در کجا محدود بود؟ در عربستان. الان وهابیت کجاست؟ در پاکستان، در عراق، در آذربایجان، در تمام دور و اطراف ما. اینا با چی تبلیغ وهابیت کردند؟ با کار فرهنگی. یاد بگیریم در مقابل هجمه فرهنگی، به تعبیر آقا ناتوی فرهنگی، ما هجمه فرهنگی داشته باشیم. اینو اگر یاد بگیریم، تمام اعضای هیئت هر کدومشون خودشون میشن یه مبلغ، میشن یک پاسخگو، یک کسی که دفاع میکنه از مرزهای تشیع و اعتقادات شیعه. خدا به حق محمد و آل محمد. اینو یه الگو، یه نمونه گفتم، الان انشاءالله هر جلسه یادم باشه یکی یه دونه از اینا رو میگم که چگونه شما هم حضور فعال، ما که هستید، بخواید و نخواد، گفتم دیگه تو دست بچهای بچه راهنمایی هم گوشیای به اصطلاح چند منظوره هوشمند وجود داره. اینا بچه های این حرفای مفتی که اینور ور برای هم میفرستیم، یاد بگیریم حداقل عقاید خودمون رو درست تبلیغ کنیم، ضد دین نکنیم مردم رو، دلگرم به اسلام، دلگرم به قرآن، دلگرم به اهل بیت بکنیم و مرزبانی کنیم و پاسخگویی بکنیم نسبت به شبهاتی که علیه اسلام و امام زمان و نظام و دین و انقلاب ما وارد میشود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بهترین الگو برای دفاع و نصرت امام زمان ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم است. امام صادق در زیارتنامه ایشون فرمودند سلام بر اون برادری که در دفاع از برادر مواسات به خرج داد، در دفاع و نصرت امام زمانش الگوی من و شما ابوالفضل العباس باشد. فرمود والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق یقینی. این گونه باید دفاع کرد از امام زمان. یاد بگیریم از ابوالفضل العباس که دست داد، چشم داد، جان داد، اما لحظه ای هم که کنار شریعه دست براب روان برد، بالا آورد، فذکر عطش اخیه، به یاد عطش برادر افتاد، برادر رو بر خودش ترجیح داد. چرا؟ چون سید الشهدا امام زمان من است، من از امام زمان خودم پیش نمی افتم. آب رو ریخت، مشک رو پر کرد، به سمت حرم و خیام حرکت کرد، تیری بر مشک خورده، امید عباس داره ناامید میشه، حرکت کرد در میان این اخلستان، نامردی کمین کرده بود، عمود آهن به سر عباس ابن علی زد. عباس حالا امید خودش هم ناامید شد، سر رو روی خیمه، رو به روی خیمه، مشک آب سوراخ شده، از اسب به زمین افتاده، دیگه رو ندارد به سمت خیام زینب و دختران سید الشهدا بیاد. حالا ابوالفضل صدا میزنه یا اخا ادرک اخاک. سید الشهدا بالای سر برادر آمده، در چه حالی؟ نگاه به بدن تکه تکه شده ی عباس که کرد، فرمود برادر الان انکسر زهری و غلط حیلتی، یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، بار الله ما را ببخش و بیامرز، عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان، گذشتگان، رفتگان، علما، صلحا، شهدا، امام راحل، همه رو سر سفره رحمتت میزبان باش. عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان، توفیق خدمت گذاری به دین و آیین، زیر سایه مقام معظم رهبری به همه ما عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.